ساعت 9 اینجا تهران است، شبکه رادیویی ورزش. شنوندگان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارانمون در برنامه جهان ورزش ویژه رشته والیبال.
این برنامه والیبال بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش. با برنامه جهان ورزش که اختصاص به والیبال داره در خدمت شما هستیم. تا حدود ساعت 10 با شما خواهیم بود. امیدوارم که ما رو همراهی کنید تا پایان برنامه و انشاءالله برنامه که تقدیمتون میکنیم مورد توجهتون قرار بگیر. اما اگر قصد داشتید که با ما ارتباط برقرار کنید، مطلبی دارید، صحبتی دارید، پیشنهادی دارید، سوالی دارید، میتونید با دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 با ما ارتباط برقرار کنید. و اما آنچه در این برنامه تقدیم شما خواهد شد. بررسی رقابت‌های فولاد سیرجان ایرانیان در جام باشگاه‌های جهان. هفته پایانی نیم فصل لیگ برتر بانوان سایپا زوباهن. اخبار والیبال بانوان. گفتگو با میلاد تقوی دبیر فدراسیون والیبال در مورد لیگ برتر جوانان. گفتگو با پر افتخارترین والیبالیست ساحلی ایران. و بالاخره پاسخ به سوالات احتمالی شما شنوندگان عزیز. با برنامه جهان ورزش که اختصاص به والیبال داره، شبکه رادیوی ورزش در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. میدونید که مسابقات لیگ برتر والیبال تعطیل هست به خاطر شرکت تیم فولاد سیرجان ایرانیان در مسابقات جام باشگاه‌های جهان. حالا می‌خوایم در مورد دیدارهایی که فولاد سیرجان ایرانیان انجام داده و آنچنان موفق نبوده صحبت بکنیم در آغاز برنامه. ضمن اینکه منتظر هستیم شما شنوندگان عزیز با ما تماس بگیرید، اگر سوالاتی دارید مطرح کنید که انشاءالله در طول برنامه به سوالات شما پاسخ داده بشه. اما دوست و همکار خوبم و کارشناس برنامه آقای علی شاکری، سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا. آقای قصوی عزیز، خدمت جناب علی، همه علاقمندان به والیبال، شنوندگان خوب برنامه جهان والیبال، از رادیو ورزش عرض سلام دارم و وقت بخیر. خوشحالم که امروز هم این سعادت توفیق رو دارم که در خدمت شما باشم.
خیلی متشکرم آقای شاکری. خب ما والیبال تعطیل هست و نتایج و جدول و اینا نداریم فعلا، ان شاء الله هفته های بعد در این مورد صحبت میکنیم. اما در مورد رقابت های باشگاه های جهان صحبت های شما رو میشنویم، تجزیه تحلیل شما رو میشنویم و دلیل اینکه فولاد سیزن ایرانیان به اعتقاد من کمی ضعیف ظاهر شده.
خدمتتون عرض کنم آقای اسکوی، این 16مین دوره رقابت‌های والیبال باشگاه مردان آسیا است. من این رو عرض می‌کنم که ما
مردان جهان
پای تیم‌های ایرانی از این مسابقات در واقع سال 2009 به بعد، در واقع 2009 باز شد. تیمایی مثل پیکان 3 بار در این رقابت‌ها حاضر شدن، تیمی مثل کاراسازه متین ورامی 1 بار به مقام پنجم مشترک رسید، کاله مازندران به همین شکل در این رقابت‌ها حاضر بودند و حالا هم که در حقیقت فولاد سیریان ایرانیان تیمی بوده که به نمایندگی از کشورمون در این رقابت حاضر شده. بانک سرمایه هم در یک دور از این رقابت در اروپا حاضر بود، در لهستان، که اون تیم هم در واقع نتونست. بهترین عنوان به دست اومده از سال 1989 که این رقابت آغاز شد تا سال 1993 که مجدداً تعطیل شد و 2009 مجدداً از سر گرفته شد، ما بهترین مقاممون در حقیقت مقام سومی تیم پیکان هست در دوره در سال 2010 که در خدمتتون عرض کنم دوحه قطر موفق شدیم که با پیروزی مقابل تیم بولیوار آرژانتین به مدال برنز برسیم. تیم فولاد سیریان هم در حقیقت به عنوان یکی از نماینده‌های ما که قهرمان آسیا شد در این رقابت‌ها حاضر شد. در دوره ما قبلش در واقع تیم شهرداری برامین قهرمان آسیا شده بود که به دلیل مشکلاتی که در پرداخت چند بازیکن خارجی که قبلا به خدمت گرفته بود داشت، جای خودش رو به تیم العربی قطر داد. ولی در این دوره تیم فولاد با توجه به اینکه بخش اعظمی از بازیکنای پسی گذشته خودش رو از دست داده بود در این رقابت‌ها بعد از قهرمانی در آسیا با حضور بازیکنای در واقع سابق خودش که فصل قبل بازی می‌کردن تونست قهرمان بشه، ولی در این دور از رقابت‌ها پدرسون والیبال اقدام به تعطیلی لیگ برتر کرد و این تیم رو روانه این رقابت‌ها. تیمی بسیار ناهماهنگ بود به نظر من، به لحاظ نوع بازی رو عرض می‌کنم. هم بازی اول این تیم رو کاملا دیدم و هم بازی دوم رو دیدم. از ترکیبی ناهمگون، ناهماهنگ، تمرین نکرده در کنار هم و بی برنامه بودیم حداقل برای حضور در این رقابت ها. حالا با توجه به اینکه خیلی بحث پیش اومد بین معترضین، یعنی تیم هایی که معترض بودن به تعطیل لیگ و عزیزانی که منتقد بودن و ضمن اینکه پدرسون والیبال، رئیس محترم پدرسون والیبال که با آقای داورزانی صحبت می‌کردیم و دوستان دیگه‌مون، عنوان می‌کردن که خب باید این تیم تقویت بشه، در این رقابت ها حاضر بشه. در مجموع اعتقاد دارم که این نوع رفتنها خیلی به سود والیبال ما نیست. اگرچه خب پدرسون والیبال میگفت، همونطور که با آقای داورزنی صحبت کردیم، گفته بود که باشگاه سیریان ثبت نام کرده بودن و همین خاطر بعد از ثبت نام ما نمیتونستیم در واقع انصراف بدیم و طبعا باید هم جریمه پرداخت میکردیم، هم اصرار داشتن که مسئولان پدرسون جهانی ما در واقع در این مسابقات حاضر بشیم.
آقای شاکری، چند تا بازیکن کمکی داشتن؟
من فکر کنم 5 تا بازیکن کمکی داشتن. امیر حسین،
من این سوالو به این خاطر کردم که اون ناهمگی که شما بهش اشاره کردین،
به خاطر اینکه آقای اسکویی، تیم فولاد خب طبیعتاً در این فصل متفاوت، ترکیبی متفاوت با فصل گذشته داشت، بخش اعظمی از بازیکن‌های خودش رو از دست داد و به دلیل اینکه در آیین‌نامه پیش بینی شده بود میتونه از بازیکن فصل گذشته استفاده کنه، با استفاده از همون بند آیین‌نامه تونست در رقابت قهرمانی آسیا صابر کاظمی و عزیز بهبودی و یکی دو تن دیگر رو همراه کنه و نتیجه بگیره، به شکل آرمین تشکری رو. اما در این دور از رقابت ها خب امیرحسین اسفندیار، احسان دانشدوست، رضا آبدین و خدمتتون عرض کنم که آرمین تشکری و عزیزا بهبودی بازیکنهایی بودن که این تیم رو در این رقابت ها همراهی کردن. بخشی هم از بازیکنهای این فصل خود فولاد بودن، ولی گروه سختی داشت الحق و الانصاف در مقابل تیم ترینتینو و تیم سادا کروزوروی که هر کدام به ترتیب 5 و 3 بار قهرمان این رقابت ها شده بودن. من اعتقاد دارم که به شکل نتیجهی که به دست اومد در این رقابت ها و بدون اینکه ما حتی یک دست رو بتونیم از رقبامون ببریم، نتیجه هم نتیجه ضعیفی بود و این یک مقدار من فکر میکنم اگر ما بحث اعتبار ملی و موقعیت و منافع ملی رو صحبت میکنیم باید قبول کنیم اگه قرار بحث منافع ملی و اعتبار ملی والیبال باشه بهش چوب حراج نزنیم. اگه قرار تیمی بره
لطمه میخوره،
بله واقعا میخوام بگم باید کمک کنیم. البته من شخصا معتقدم که اون بند آیین‌نامه به شکل همونطور که خود آقای داورزنی هم عنوان داشت باید برداشته بشه، برای اینکه هر تیمی باید با نفراد خودش بشه، یعنی وقتی که یک تیم قهرمان میشه در حفظ نفرادش کوشا باشه، تلاش کنه که تقویت کنه تیمشو برای سال آینده. چون بازیکنی که از یک تیم جدا میشه به تیم دیگه میره در واقع از نقطه نظر مقررات درست نیست مجددا برای همون تیم بازی کنه، برای اینکه تیم جدیدش سرمایه گذاری کرده روی این بازیکن، اگه خدا نکرده آسیب ببینه چه کسی تاوان این مصونیت رو میده. و علارغم همه اعتراضاتی که تیم‌ها داشتن، مربی‌ها داشتن، فدراسیون والیبال اصرار می‌کرد این تیم بره، به هر حال رفت. نتیجه به دست اومده چی بود؟ دو تا شکست سنگین و تعطیلی لیگ ما، علارغم اینکه مشکل زمانی داریم برای ادامه لیگ برتر. فدراسیون والیبال و به هر حال تیم‌ها به دنبال، بخشی از تیم‌ها به دنبال اینن که پایان اسفند باید لیگ تموم بشه. برخی از تیم‌ها هم بعد از فشردگی مسابقات عنوان کردن، دوگان چنگانگی رو در واقع نگاه چنگانه نسبت به این موضوع وجود داره. خیلی هم معتقدن که چه اشکالی داره لیگ ما هم مثل لیگ‌های اروپایی اردیبهشت ماه تموم بشه. یعنی وقتی تیم ملی ما 17 خرداد ما باید لیگ ملت شروع در واقع شروع به کار بکنه، مثلا بازیای لیگ برتر والیبال ما فرضاً 10 یا 15 اردیبهشت تموم بشه مثل دو همه جای دنیا، بعد تیم بازیکن‌ها یک هفته استراحت کنن، بازیکنایی که دعوت میشن به اردیبهشت تیم ملی کار خودشون رو در واقع از اواخر اردیبهشت شروع کنن، 17 خرداد ما هم بتونن در رقابت لیگ ملت‌ها حاضر باشن. این رو هم البته الان برخی از تیم‌ها مطرح کردن و خیلی هم حرف درستی است. من فکر می‌کنم این حرف‌ها بهتره که در زمانی که نشست مربوط به برگزاری لیگ برتر والیبال و تصمیم‌گیری در مورد نوع و چگونگی برگزاری بازی‌ها گرفته میشه، اونجا مسئولان تیم‌ها یک دل و یک جهت بر این در واقع نکات پایفشاری کنن، نه اینکه الان خب فدراسیون والیبال آقای داورزنی اعتقاد داره که ما عنوان کردیم که 16 تیم بشن در دو گروه 8 تیمی، خود تیم‌ها اصرار کردن که بازی‌ها به شکل دوره‌ای باشه و روزهای یک شنبه و چهارشنبه رو موافقت کردن. تیم‌ها میگن ما در واقع تقاضامون مبنی بر برگزاری دوره مسابقات با حضور 12 تیم بود، ولی فدراسیون والیبال با اضافه کردن دو تیم با 14 تیم در حقیقت این مسابقات رو برگزار کرده. به هر حال راجع به این
مباحث بحث هفته یه دفعه میشه بهتر میشه.
حالا امیدواریم که ایشالله همین حضورها علارغم هزینه سنگین و تاوان سنگینی که باشگاه فولاد داد، من فکر می‌کنم مسئولان باشگاه فولاد سیریان ایرانیان هزینه سنگینی رو متقبل شدن، تیمی که رفت به هر حال بخشی از بازیکن‌های سایر تیم‌ها رو هم با خودش همراه داشت. نمی‌خوایم در واقع بگیم که آقا این رفتن‌ها خوب نیست، هر رفتنی در واقع به نظر من یک اندازه و معیاری داره، ملاکی داره. ما وقتی اعتقاد داریم که رفتن ما به این مسابقات و نرفتن ما به ضرر اعتبار ملی است، وقتی شرکت هم می‌کنیم باید یک حضور قابل قبول رو در این رقابت‌ها داشته باشیم. اگرچه من خودم هم اعتقاد دارم که ما در گروهی بودیم که رقبای ما بسیار سخت بودن، ولی اعتقاد دارم می‌تونستیم با ترکیب بهتر، با شرایط بهتر، با تمرینات در واقع هماهنگی بهتر میتونستیم نتایج بهتری بگیریم، هرچند که خود برگزاری فشرده لیگ هم این اجازه رو از مسئولان تیم ها گرفته.
خیلی متشکرم آقای شاکری. با جهان ورزش والیبال از شبکه رادیوی ورزش در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. ازتون دعوت میکنم به اخبار والیبال بانوان توجه کنید که همکارم خانم میعاد فر به اطلاعاتون میرسونه.
شنوندگان عزیز، دوستان والیبال، به خصوص بانوان والیبالیست و مشتاقان این رشته، خوش اومدین به والیبانوان. با چند خبر با شما همراهیم. امروز دیگه برتر والیبال هفته نهم خود رو سپری میکنه که تقابل سایپا و ذوب‌آهن اصفهان در خانه والیبال تماشاییه و با 23 امتیاز اول و دوم هستن و تیم برنده صدر رو با فاصله امتیازی از آن خودش میکنه. تیم پیروز قهرمان نیم فصل هم خواهد شد. تیم بالوچستان کاشان که سومیش رو در دور رفت قطعی کرده در خانه میزبان مثل رفسنجانه. باریج برای نیم فصل دوم رقیب جدیدتری برای سایپا و ذوب‌آهن خواهد. پیکان 15 امتیازی در رده چهارم جدول است و در یزد با تیم جوانان زرتشتی روبرو میشه که فقط یک پیروزی داره و میخواد تیم پیکان رو در پیش یزد به درد سر بیاندازه. تیم های مهرسان و ستارگان فارس که با 4 برد و 11 امتیاز در رتبه های 5 و 6 جدول قرار دارند در هفته پایانی دور رفت در سالن ابوالفتح شهر شیراز با هم روبرو خواهند شد. در آخرین مسابقه دور رفت لیگ برتر زنان تیم های انتهای جدولی ریف اصفهان و بانوان ورامین به مسافه یکدیگر خواهند رفت که نماینده اصفهان برای دومین برد و تیم ورامین برای کسب نخستین پیروزی در این مسابقه تلاش خواهند کرد. در آخرین مسابقه دور رفت لیگ برتر زنان تیم های انتهای جدولی ریف اصفهان و بانوان ورامین به مسافه یکدیگر خواهند رفت که نماینده اصفهان برای دومین برد و تیم ورامین برای کسب نخستین پیروزی در این مسابقه تلاش خواهند کرد. حدیده بلوری‌زاده سرمربی تیم ملی والیبال جوانان دختر 27 بازیکن را به ششمین اردوی انتخابی این تیم دعوت کرد که این اردو از روز شنبه 20 آذر آغاز میشه و بازیکنان دعوتی تمرینات خود را به مدت 3 روز در کمپ تیم‌های ملی بانوان در مجموعه ورزشی آزادی تهران کمپ چمان پیگیری خواهند کرد. تیم ملی والیبال جوانان دختر ایران خود را برای حضور شایسته در رقابت‌های قهرمانی آسیا که از 13 تا 20 تیر ماه سال آینده در قزاقستان برگزار خواهد شد آماده می‌کنند. و اردوی سوم آماده سازی تیم والیبال نوجوانان دختر دیروز 2 روز زودتر از موعد به پایان رسید تا شاگردان میترا شعبانیان خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور آماده کنند. با توجه به درپیش بودن مسابقات قهرمانی کشور رده سنی نوجوانان دختر، اردوی چهارم تیم ملی نوجوانان بعد از سپری شدن تعطیلی 10 روزه از تاریخ 27 آذر ماه به مدت 8 روز و با حضور 22 بازیکن آغاز خواهد شد. تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران خود را برای حضور شایسته در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا 2022 به میزبانی تاشکند ازبکستان آماده می کنند که این رقابت ها 16 تا 23 خرداد ماه سال آینده برگزار خواهد شد. و ممنونم از همراهیتون. روزتون خوش.
از خانم میادفر تشکر میکنم و خدمت شما عزیزان عرض میکنم که در هفته پایانی نیم فصل لیگ برتر بانوان هستیم. فکر کنم مهمترین مسابقه شون سایپا و ذوب‌آهن باشه.
بله واقعا سایپا که قهرمان دوره قبل هست، ذوب‌آهن نایب قهرمان دوره قبل، ذوب‌آهن پر افتخارترین تیم هست، سایپا هم یک تیم پرموره، ذوب‌آهن هم به همین شکل. به نظر من یکی از مهمترین، به نظر من که نه، اصلا واقعیت این که مهمترین جدال نیم فصل جدال دو تیم سایپا و ذوب‌آهن هست. بازی رب در تهران برگزار میشه. مریم هاشمی سرمربی سایپاست، فریبا صادقی هم سرمربی ذوب‌آهن. سالهاست که این دو مربی با هم دیگه در ترکیب تیم‌های مختلف رقابت دارن. پیکان امسال شرایطی مثل سال گذشته نداره، ولی بالوچستان کاشان تنها تیمی بود که آقای اسکوئی هم از سایپا هم از ذوب‌آهن یک امتیاز گرفت، یعنی بازیشون 3-2 باخت. بله. اما بالوچستان میتونه مثلثی در واقع مدعیان رو در نیم فصل دوم کامل کنه. رقابت‌های بسیار خوبی رو من شاهد بودم، خیلی با کیفیت از والیبال بانوان ما به نظر من قدم گذاشته در راه والیبال آقایان. هنوز البته خیلی موقعیت میخواد، شرایط میخواد که به همون اندازه برسه، ولی طی بازیایی که مشاهده کردم بازیای خیلی خوب و با کیفیتی بود و والیبال رو به سبک مدرن، یعنی نسبت به 10 سال پیش خیلی مدرن تر از گذشته بازی میکنن و نشون دادن که ظرفیت پیشرفت رو میشه در این ورزش شاهد باشیم.
بله. اما ارتباطیم بقیش با سرکار خانم مریم هاشمی سرمربی تیم سایپا. خانم هاشمی سلام عرض میکنم، صحبتون بخیر.
سرکار خانم هاشمی بنده عرض سلام دارم و وقت بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت اساتید بزرگوار آقای شاکری و آقای اسکویی، همینطور شنوندگان عزیز رادیو ورزش، در خدمتتون هستم.
ممنونیم خانم،
خیلی متشکرم. خب در هفته پایانی نیم فصل لیگ برتر بانوان بازی سختی دارید در برابر ذوب‌آهن، ممکنه خواهش کنم بفهمید که به هر حال چه تمهیداتی اندیشیدید، چه برنامه‌ای دارید؟
بله، خب ما سال‌هاست که با تیم ذوب‌آهن، یکی از رقبای دیرینمون، داریم بازی می‌کنیم و منتظر یه بازی خیلی خوب امروز هستیم. و اینی که خب نسبت به شرایطی که داشتیم از نظر سطح تمرینات و آنالیزی که کردیم و امشب، یعنی دیشب، شب قبل از مسابقه، خب بالاخره توی هتل بودیم، بچه ها دور هم بودن و تونستیم حالا صحبت هایی که باید انجام بدیم و با آمادگی کامل انشالله امروز میریم برای بازی و فکر میکنم شاید تیمی بتونه توی این مسابقات و توی این بازی برنده باشه که کمترین اشتباهات رو داشته باشه، چون تیم ذوب‌آهن هم تیم بسیار پرمهره و سکونداریه و کاملا فکر میکنم اونا هم آمادگی مقابله با ما رو دارن.
خانم هاشمی، در نقاط مختلف ضعفی هم دارید؟
ببینید، مطمئنن هر تیمی ضعفای مربوط به خودش رو داره، ایشان نمیشه کتمان کرد، ولی ما تمام تلاشمون رو کردیم که اگر مشکلاتی هست پوشش بدیم.
بله.
ولی امروز فکر میکنم که ما با آمادگی 100 میریم مقابله میکنیم. بله. امیدوارم که بتونیم برنده میدان باشیم.
بله. آقای شاکری،
بله، خواهش میکنم. خب سرکار خانم هاشمی، من خسته نباشید میگم، خب اخیرا هم از مسابقات باشگاه آسیا برگشتید، بازی خوبی رو هم از تیم شما شاهد بودم. باریک سانس کاشان رو چگونه دیدید؟ من به نظرم میرسه که میتونه در واقع ذل سوم مدعیان قهرمانی این فصل باشه، نظر شما رو هم میخوام بدونم.
ببینید، تیم باریکستان خب 2 سال پیش وارد لیگ برتر شد، سال قبل تیم نداد، امسال مهره های بسیار خوبی رو گرفته و 100% میتونه یکی از الهای مثلث باشه. من فکر میکنم باریجستان جزو یکی از بهترین تیم‌های حاضر در لیگ، چون میگم مهره هاش بسیار خوبه، حتی شاید بهتر از تمام تیما باشه.
بل.
و حالا برای دور برگشت فکر میکنم از دید من خود تیم ما و تیم‌های دیگه باید خیلی محکمتر و بهتر مقابلش بیستن، چون بالاخره تمریناتی که هر تیمی توی دور رفت پشت سر میذاره قطعا تو دور برگشت میتونه شرایط بهتری رو به نمایش بذاره.
بله.
و بسیار تیم خوبیه، من روی باریجستانس هم حتما آنالیز و تمرینات خاص خودش رو زمان بازی انجام میدیم و به عنوان یک سره مثلث میتونه مطرح باشه.
خانم هاشمی، بخشی از تیما مثل لیگ برتر آقایونه، یعنی ما میخوایم به لحاظ قدرت و به لحاظ حالا توانمندی مالی و توانمندی در حقیقت فنی بخوایم تیم‌ها رو در لیگ برتر هم بانوان دسته‌بندی کنیم، میشه تیم‌ها رو به 3 دسته تقسیم کرد به نظر من.
بله.
اونطور که من شاهد بودم این دسته سوم تیمایی هستن که خیلی بازیکنای نوجوانی دارن که من فکر می‌کنم به نظر خودم این گونه رسید که اگر میشد ما لیگ برترمون رو به جای 10 تا تیم مثلا با 7 تا تیم با 6 تا تیم برگزار می‌کردیم، اون تیم‌ها رو هم در حقیقت تشویق می‌کردیم که برن لیگ دسته 1 به مراتب بلازه، چون خیلی از بازی‌ها یک طرفه میشه در بعضی از هفته‌ها، فقط در واقع در رویاروی پیکان و به نوعی باید بگیم پیکان تا حدود مرسان و بعد میرسیم به 3 تا تیم بالای جدول که شما تیم شما باشه، ذوب‌آهن باشه و تیم خدمتتون عرض کنم که باریکسانس کاشان، یعنی به نوعی بعد وقتی این 5 تا تیم با این 5 تا تیم باقی مانده بازی دارن، خیلی بازی ها یک طرفه میشه، از اون شوقی که در واقع برای کسایی که حالا میان علاقمندن، چه به لحاظ حالا تصویری میبینن چه بخوان تو سالن ببینن، یک مقداری فکر میکنم که خیلی جذاب نخواهد.
ببینید، نظر منم قطعا همینه، من فکر میکنم که اگر که لیگ امسال ما با نهایتا 8 تا تیم برگزار میشد خیلی لیگ موفق تری بود، چون امسال سال اولی هم هست که مسابقات توی آپارات نمایش داده میشه. فکر میکنم که خیلی جالب نباشه اگر مسابقات یک طرفه به نمایش گذاشته بشه، چون اگر کسی دفعه اول باشه که این مسابقات رو میبینه حالا یه تیم اول جدول و با یه تیم آخر جدول ببینه، شاید دور بعد دیگه به این مسابقات خیلی علاقمند نباشه، اصلا نگاه نکنه.
بله،
نظر منم هم دقیقا همینه، چون خیلی از بیرون بازی رو دیدن، این پیشنهادم به من دادن و گفتن که چرا به این صورته. حالا دیگه این اتفاق افتاده، ولی خب واقعیتا باید حداقل سه تا تیم انتهایی توی دسته یک شرکت میکردن، ولی که ما میگم نهایت با 8 تیم، حالا 7 تا 8 تیم امسال برگزار میشد، چون حداقل تیم‌ها به هم نزدیکترن. حالا 3 تا 4 تا تیم اول خب خیلی رقابت شدیده، بعد از اونم بازم رقابت انجام میشه، یعنی به هیچ عنوان یک طرفه نمیشه بگیم، ولی در هر حال مسابقات خیلی شاید سطح بالاتری برگزار
میشه. خانم هاشمی، یه سوالی میخوام از شما صادقانه بپرسم. اعتقاد دارم که کاش لیگ برتر بانوان ما هم میتونست تیما این توانمندی مالی رو داشتن، میدونم الان ندارن، این توانمندی مالی رو داشتن که میتونستن بازیکن خوب خارجی بیارن. حالا میگیم این موقعیت نیست، ولی خیلی از بازیکنهای خوب والیبال بانوان ما رفتن تو لیگهای خیلی معتبر نیست، یعنی به نظر من لیگ مثل پرتغال و خیلی از کشورهای دیگه، من فکر میکنم یک مقداری بودن اینا بیشتر به بالا رفتن کیفیت و برحال جذابیت بازی ها بیشتر کمک میکرد. فکر میکنه حضور این بازیکن ها در اون لیگ هایی که رفتن میتونه به سطح ارتقای والیبال بانوان ما کمک کنه یا خیر؟
ببینین، شرایط والیبال بانوان ما الان یه جوریه که حالا نمیتونم بگم خوشبختانه یا متاسفانه، صادقانه میخوام بگم شاید بازیکن‌ها به خاطر شرایطی که موجود هست و تعداد کم تیم‌هایی که هست، از نظر سطح کیفی تعداد کم، از نظر کمی که تعداد الان 10 تا تیمه، بازیکن‌ها شاید به هر نحوی سعی کنن لژیونر بشن.
بله.
و این خب به ضرر تیم ماست، چون به قول شما لیگ پرتغال نمیتونه یه لیگ خیلی حالا مطرحی تو دنیا باشه.
بله.
اگر بازیکن‌های ما توی کشور حالا ایتالیا بود، نمیدونم روسیه بود، امریکا بود،
یا لیگ برتر ترکیه بود، اصلا این تو دسته بود،
لیگ برتر ترکیه که نزدیکترینه و واقعا تو جهان مطرحه، در حد لیگ برتر ترکیه باشه، فکر کنم خیلی به ارتقای بازیکن ها کمک کنه. ولی واقعیت من بازیکنایی که دیدم خارج شدن و سال بعد حالا من خودم جذبشون کرده بودم، از نظر سطح مهارتی و از نظر سطح تجربی چیزی به تجربیاتشون اضافه نشده بود.
بله.
و خودشون هم راضی نبودن.
بله.
اینه که من دو بیشتر واقعا دوست دارم که ما بتونیم یه سری بازیکن رو حالا بیاریم، چون از نظر اسپانسرها ما الان یه مقدار مشکل داریم. حالا هر دفعه من خودم پیشنهاد میدم، ولی به خاطر کرونا و خیلی مسائل دیگه هزینه ها بالاست، مبالغی که بعد به فدراسیون جهانی بدن، به بازیکن بدن، به جای گرفتن برای بازیکن بدن، یه مقدار سخته برای اسپانسر این کارو کردن. ولی اگر حتی ما میتونستیم مربیایی رو برای لیگامون بیاریم،
بازیکنای خوبه، بله، پیشنهاد خوبی،
خیلی خیلی سطح والیبال ما ارتقا پیدا میکرد.
بله.
و از این یک نواختی که سالهاست ما دچارش شدیم خارج میشدیم، ان شاء الله برای سالهای آینده اتفاق بیفته. من خودم همیشه این اصرار رو دارم که این اتفاق بیفته، هنوز نتونستم اسپانسرها رو قانع کنم، ان شاء الله این اتفاق بیفته،
ان شاء الله. حالا کوتاه بفرمایید فقط همین سوال آخر من رو، که چقدر امروز سایپا شانس پیروز شدن مقابل زوبان رو داره از نگاه شما به عنوان سرمربی؟
ببینیم، من فکر میکنم ما شانس خیلی خوبی داریم، من نمیتونم یه عدد یا ارقام بگم، ولی فکر میکنم با توجه به زمانی که پشت سر گذاشتیم، تمریناتی که کردیم، برنامه هایی که داشتیم، شانس خیلی بالایی برای پیروزی داریم، انشالله که همین اتفاق هم بیفته.
انشالله. بسیار متشکرم از شما خانم هاشمی، مثل همیشه
خیلی ممنون خانم هاشمی، متشکرم.
قربان شما، روز خوش،
مرسی
از تماستون، ممنون، خدا نگهدار.
تلاش کردن همکارانم که با سرکار خانم فریبا صادقی سرمربی تیم زماهن هم ارتباط برقرار کنن که ما در با ایشون هم گفتگو بکنیم،
با ما صحبت کنن. یعنی خودشون در واقع وقتی ما گفتیم استقبال کرده بودن، حالا به دلیل شاید گرفتاری که الان در حین آنالیز باشن یا مشکلات دیگر، به هر حال این موقعیت فراهم نشد. همچنان منتظریم که به هر خودشون اعلام آمادگی کنن باشون صحبت کنن.
بله، اما بشنویم تلفن های شما.
سلام و خسته نباشید عرض میکنم جناب اسکوی عزیز. یه سوال داشتم از بازیکنان تیم ملی والیبال کشورمون که در آخرین المپیک حضور داشتن، میخواستم ببینم آیا کسی از این بازیکنان هست که قصد خداحافظی از تیم ملی داشته باشه یا خداحافظی از والیبال کرده باشه. تشکر از برنامه بسیار خوبتون. رضا افشار هستم از تهران.
از کارشناس برنامه سوال دارم. تیم ملی والیبال ایران برای ششمین بار در جام واگنر لهستان شرکت